خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود بحث لازعرک داشتیم بحث میکردیم، بحثمون رو گفتیم که لازعرر روایات متعددی داشت، یکیش قضیه سمرت ابن جندب بود که روایاتش رو بررسی کردیم. خود سمرت ابن جندب چند تا نقل داشت؟ 3 تا. عبدالله ابن بکیر، عبدالله ابن مسکان و ابی عبیده حزا. بعد مرحوم امام ثقل رو گذاشته بود روی عبدالله ابن بکیر، چون عبدالله ابن مسکان مرسله می شد، ابی عبیده حزا هم مطالبش کمتر بود. ولی خود عبدالله ابن بکیر هم 3 نسخه داشت: نسخه کافی، تحذیب و من لا یحضر، که امام باز تو نسخه هم ثقلش رو باشه رو نسخه کافی. لذا عمده مباحث رو امام میذاره رو سمرت ابن جندبه با نقل عبدالله ابن بکیر در نسخه کافی. ولی ما بحث کردیم که اولا تو قضیه نسخه های مختلف عبدالله ابن بکیر کمون کافی بود و من لا یحضر بود و تحذیب، گفتیم که اینجا اون قضیه اصل و دوران بین زیاده و بگید نقیصه مطرحه و در نتیجه نیاز نداره ما نسخه های دیگر رو، اما در بین این نسخه ها بحث کردیم که نیاز نداره ما بقیه رو کنار بذاریم، بلکه اینجا دوران بین زیاده و نقیصه از زیاده اخذ میشه. چرا؟ چون دوران بین شهادت به زیاده با عدم و شهاده است، نه با شهادت به عدم. و در دوران بین شهادت به زیاده با عدم و شهاده، شهادت به زیاده مقدم میشه و اخذ میشه. در مورد عبدالله ابن مسکان هم گفتیم ولو مرسل است، ولی مرسلش قابل اعتماده. صحیح ابی عبیده حزا بررسی کردیم و گفتیم اونم حدیث صحیح است و درسته. بعد از اون اومد امام اومد سراغ روایات شفعه. روایت شفعه یه بحثای سندی داشت که در سندش عقبت ابن خالد و عبدالله ابن حلال بود که اینا رو هم بحث کردیم و گفتیم که مشکل ایجاد نمی کنه. یه بحث دلالی داشت که 2 نسخه کافی و تحذیب بود که ما عبدالله ابن حلال، آره، با اکثار جلیل و اسناد کامل و زیارات ننوشتید. حالا عمده بحث رو عقبت ابن خالد بود، ولی اگه نگفتم محمد ابن عبدالله ابن هلال همون داره، در اسناد کامل و زیارات اکثار جلیل هم داره. بله، عرض شد این رو هم ما سرچ رو پذیرفتیم. 2 نسخه کافی و تحذیب داشت، اونم دوباره با همون عدم الشهاده و شهادت به زیاده حل کردیم، درسته؟ بعد وارد این بحث شدیم که اصلا اینجا جمله لا ضرر ولا ضرار، چون روایت این بود قضا رسول الله به شفعت بین الشرکاء فی الارضین والمساکن قال لا ضرر ولا ضرار، این قال به کی میخوره؟ به راوی یا به رسول الله یا به امام صادق؟ که ما گفتیم به چی میخوره؟ وقالا ما گفتیم به رسول الله میخوره. یکی از باب الاغرب و یمنع الابعد، عدم نسب قرینه بر اتمام نقل، خدمت شما اشتهاری که در بین قدما داشته، نقل من لا یحضر و عدم تکرار لفظ قاله، مجموع این قرائن کنار هم گفتیم به رسول الله میخوره. جلسه قبل رسیدید به یه خورده مطلب بوده، این میگم حدیث شفعه تمام بشه، جلسه بعد بریم حدیث بعدی که امام نقل کرده که قضیه اون فضل الماء علی الکله هست که اونجا هم لا ضرر داره، بعد بریم سراغ اون. راجع به این روایت شفعه جلسه قبل تا اینجا رسوندیم که مرحوم نائینی اومد گفتش که حتی اگه همه قرائن شما هم درست باشه، باز باید قاله رو بزنید به راوی نه به رسول الله یا امام، چون این اشتباهه، این اصلا اشتباهه. لا ضرر ربطی به او نداره، لا ضرر لسانش لسان سلبی است و اینجا اثبات حق شفعه میکنه. خب ما اینو چی جواب دادیم؟ آه مبنای شما سلبه، اما رو مبنای ما که این حکم حکومتی است، خب بر اساس این مبنا حاکم حکم کرده، اشکال نداره که. این رو حرف امام. دیگه چه جوابی دادی؟ آه که میگفت چی؟ حکمته، حکمته. یعنی حتی اگر سلبم باشه لازم میتونه حکمت حق و شفع باشه. تا اینجا رسیدیم، حالا میخواییم این قضیه حکمت بودن رو توضیح بدیم که چجوری این میشه حکم. رو مبنای ما که علت هستن، نه علت برای حکم تشریعی، علت برای حکم حکومتی، و حاکم علت رو حکم کرده. هر زمان دیگه هم پیش اومد حاکم میتونه حکم کنه، اما رو مبنای مشهور هم گفتیم میشه بگیم حکمته. حالا این حکمت رو باید توضیح بدیم. ببینید حکمت با علت فرقش چیه؟ علت حکم دائر مدارشه، بیاد میاد و بره میره، اما حکمت حکم دائر مدارش نیست. اما باید در کثرت داشته باشه، در تعداد زیادی از افراد وجود داشته باشه حکمت، ولی چیزی که نادر باشه به عنوان حکمت هم گفته نمیشه. برای اینکه آیه سیستایی نا و کسانی که مثل مشهور لازر رو ناظر به حکم تشریعی و افتایی میدونن حرفشون بگید درست در بیاد، برای اینکه این درست بشه ما باید نشون بدیم که لازرر در غالب موارد شفعه پیاده میشه، درسته؟ خب این چطوری در غالب موارد شفعه پدید میاد؟ ببینید شراکت دو جوره، اینا رای سیستانی هم داره. شراکت دو جوره، یه شراکت اختیاری، یه شراکت قهری. شراکت اختیاری شما مثلا ایشونو میشناسید، با هم میرید شریک میشید، درسته؟ وقتی میرید شریک انتخاب میکنی، شریک رو برای این انتخاب میکنی که بتونی باش کار کنی دیگه، یعنی میشناسیش انتخابش میکنی. وقتی شریک میره سهمش رو به یه نفر دیگه بگید میفروشه، شما دیگه اون خریدار رو که نمیشناسی، در نتیجه اینجا احتمال متضرر شدن شما بالاست. علت نیست، ممکنه اون اصلا بهتر از شریک شما باشه، ممکنه، ولی در این حال لزوماً بهتر که نیست چی، و لزوماً اینجا این غالباً این مسئله هست که شما اینو میشناختی. این لا ضرر میتونه بیاد جلوی این ضرر احتمالی شما رو بگیره. علت نیست، چون لزوماً اون خریدار بدتر از شریک نیست، ممکنه مساوی باشه، ممکنه حتی بهتر باشه، ولی به عنوان حکمت گفتنی است. تا اینجا معلوم؟ اغلب نه، کثرت، غالب، اغلب نمیخواد، یه تعداد زیادی باشه که بتونیم بگیم حکمت تا رب پیدا کنه دیگه.
نمیشه همین قرینه بودن با چند تا مورد کم ما برداشت کنیم،
مورد کم، اگر مورد کمی باشه که کمیتش کم باشه ولی در اون فضا و زمان و مکانی که گفته شده زیاد باشه، کما که تو روایت بعدی اینو خواهیم داشت، اون قضیه فضل الماه علی الکلب که شاید الان کم باشه ولی تو زمان و مکانی که حدیث صادر شده این زیاد بوده، موثر بوده، همون هم قبوله، باید منطقی بشه اون حکمت. خب این راجب شراکت اختیاری. اما راجب نوع دوم شراکت، شراکت قهریه است، که در شراکت قهریه مثلا ارثی به شما رسیده و شما ورثه با هم چی شدید؟ شریک شدید. در اینجا هم البته آدم انتخاب نکرده، شریک شده، ولی اگر اون فرد رو نخواد خب میاد جدا میکنه سهم رو دیگه، میگه برادر من ما با هم اون توی جوب نمیره، همین الان بیا از هم جدا بشیم تا شر نشده.
نمیتونن این کارو بکنن، چی؟ قهری شریک میشن،
قهری شریک میشن ولی بعدش جدا میشن، افراز میکنن. وقتی افراز نکردن تا جایی که یکی از شرکا خواست برسه، یکی از ورثه خواست برسه سهمشو به دیگری بفروشه، معنا و مفهومش اینه که بس بقیه ورثه هم راضی بودن که با این کار کنه. در نتیجه دوباره فروختنش به شخص ثالثی که اونها نمیشناسن احتمال ضرر رو بر بگید شرکا و سایر ورثه ایجاد میکنه. در نتیجه بازم لازره به عنوان حکمت گفتنی میشه. به این حرف اشکال کردن که شما چرا همه ضرر شریک رو نگاه میکنید؟ خب ضرر خریدار رو هم بگید ببینید. اون خریداری که الان میاد این مبیع رو میخواد بخره، سهمو میخواد بخره، شما با ابطال به او ضرر میزنید. جواب میده آیه سیستمی که فرق میکنه. خریدار وقتی داره مبیع رو میخره میدونه که این شریک داره و شریکش فلانیه، نخواد نمیاد تو معامله. اما شریکه چه میدونه که این کیه؟ بعدم فوقش میشناختش، ایش آدم خوبیه، خب اعمال حق شفه نمی کنه، زور که نیست، یه بفروش با همون شراکت میکنه. لذا ذکر لازرر به عنوان حکمت برای حق شفعه منطقی میشه و لذا حتی رو مبنای مشهور که لازرر رو دال بر نفیه بگید حکم قرار میدن، رو همون مبنا هم ذکر لازرر اینجا معقوله. پس ملخص الکلام، مرحوم ناینی گفته بود همه اون الزام قراناتون هم درست باشه، باز باید بگید این لازرر رو راوی آورده، چون اصلا آوردن لازرر اینجا غلط بوده، چون لازرر لسانش سلب نفیه، اینجا داره اثبات حق شفعه میکنه. جواب رو مبنای مثل امامینا که اصلا این اشکال وارد نیست، چون اصلا لازرر رو مبنای برای جعل حکم حکومتی میدانن، ما هم همینو قائلیم، چون مبنای جعل حکم حکومتی میدانن، خب بر این مبنا پیامبرم حاکم بوده جعل کرده، این از این قضا قضاوت کرده حکم کرده به شفعه، حاکم بوده حکم کرده، قاضی هم قاضی فقهی هم حاکم ها، این قاضی الان حاکم نیستن کارمندن، به همین جهت هم متون قانون میذارن جلوشون از رو اونا تطبیق میدن، ولی قاضی که ما تو فقه میگیم خودش حاکمه، فقیه واجه شرایط از کتاب و سنت حکم رو بگید میکشه بیرون، میشه قاضی فقهی. علایال اینجا هم قضا بوده، لازرر مبنا بوده، ببخشید بر مبنای لازرر حکم رو بر مبنای لازرر حکم رو چیکار کرده؟ انشاء کرده. این راجع به امام. اما اگر اون مبنای مشهور هم باشه که بگه لازرر مال حکم حکومتی نیست، نفی حکم یا به لسان نفی موضوعه، بازم این یه امر بی ربطی نیست، میشه چی؟ حکمت. حکمت میشه برای اون حکم به شفعه. چطور حکمت؟ چون شراکت دو حالت داره، شراکت اختیاری و شراکت قهری. در شراکت اختیاری که برای شریک شخص موضوعیت داشته و الان اگر اون سهمشو به نفر دیگه بفروشه، اون فرد بیاد اون که اون نمیشناسه احتمال ضرر داره، و اگر هم شراکت قهری باشه ولی خود شراکت قهری بوده، اما ادامه دادن شراکت و عدم جدا کردن سهم ها اختیاری بوده، پس وقتی که شراکت رو ادامه دادن و سهم ها رو جدا نکردن، معنا و مفهومش که شراکت رو راضی بودن، احتمال ضرر وجود داره، لذا به عنوان حکمت صحیح میشه. اینم نکته ای که در تکمیل گفته شد.
برای تو قالب موارد تو همه مواردش هست که
همش نیست، چون ممکنه اون فردی که میاد میخره اصلا از شریکه بگو بهتر باشه یا مساوی باشه، ضرری پدید بگید نیاره، لذا ولی خب حکمت میتونه باشه، علت نیست ولی حکمت. حکمت رو در همه حالات باید توضیح بدیم. من یه نگاه کنم اینجا جان انداخته باشه از که نوشتم. خب خریدارم که گفتم دیگه، درسته؟ خریدار چون با اختیار وارد میشه اون دیگه ضرر نیست. کی؟ نه بایدی نداره، شریک مقدمه. شریک نه، یه لحظه، شریک مقدمه. نه با یه قیمت، با یه قیمته. اگر با فرض یه قیمت تساوی دارن، اما اگر شریک مثلا بخواد بزخری بکنه به قول معروف، یا حاضر نباشه به قیمت متعارف بگید بخره، این چه حق و شفعه ساقط میشه، به نفر دیگه میفروشه. در بی اون مقدار ثمن و مثمن مهمه، یعنی این سهمش رو میخواد بفروشه یه مبلغی به دست بیاره، حالا از هر کی بگیره. در بی وقتی که میفروشد فروشنده مال را به خریدار، شخص خریدار موضوعیت نداره. من حیث انه مالک للثمن، یا من حیث این که در قبال مبی ثمن را به ملکیت من بگید در میاره، به او میفروشم. برای خریدارم همینه، برای خریدارم شخص فروشنده موضوعیت بگو نداره. من حیث این که این فروشنده مثمن را به ملکیت او بگو در می آورد، مطرح میشه. یعنی من حیث مالکیته و این حیثیت نه دیگه، حکمت که میخوایم علت که نیست، همین که ما نشون بدیم در قالب موارد جور در میاد حکمت درست میشه.
از اون وقت حکمت
جور در میاد که شخصی که، نه دارم میگم، اجازه بده فرق تمام نشون نذاشتی، فرق بی با شرکت رو من بگم. پس در بی شخص موضوعیت نداره، مملک ثمن از طرف خریدار و مملک مثمن از طرف فروشنده مهمه، و این حیثیت مملکیت هم حیثیت تقییدیه است، میدونید دیگه، نه حیثیت تعلیلی، یعنی جزء الموضوعه. ببینید اگر حیثیت تعلیلی باشه فقط در حدوث حکم دخالت داره، در بقا دیگه دخالت نداره، یعنی بعدم که شک کنیم چون جزء موضوع نیست استصحاب میکنیم. مثلا ماء کر با ملاقات اعیان نجسه نجس میشود اذا تغیره، این تغییر قیده، متحیثیت تعلیلیه است نه حیثیت تعلیلیه. از اگر به نفسه تغییر زائل بشه چون جزء موضوع نیست استصحاب نجاست میشه. اما مملک بودن یا مالک بودن حیثیت تغییریه است، یعنی اگر ملکیت از بین بره دیگه نمیشه اون رو استصحاب کرد. پس در بی شخص مطرح نیست، اونی که مطرحه مملک ثمن بودنه. ولی در شراکت اینطوری نیست، در شراکت اختیاریه که پروازه شخص دخالت داره و موضوعیت داره. در شراکت قهریه ادامه شراکت و عدم افراز شخص توش دخالت داره. در نتیجه فروشنده میخواد سهمشو بفروشه، میخواد بیع کنه دیگه. خب چه چیزی برای اون مهمه؟ این که این مثمن برود ثمنی به او بگو تملیک بشود. اونی که در بیع مهمه این تملیک ثمنه. خب چه فرق میکنه این تملیک ثمن را بگید شریک خودش انجام بده یا کسی دیگری؟ از اون طرف شریک عقد شرکت با این داشت، اینجا شخص براش بگید موضوعیت داشت، در نتیجه اگر او بیاد معلومه اتفاق بیفته. در نتیجه دا چی میشه؟ حق شریک بر حق بگید خریدار تقدم پیدا میکنه، به خاطر اینکه اگر حق خریدار رو مقدم کنیم حق شریک از بین میره، اما اگر حق شریک رو مقدم کنیم حق بایه از بین نمیره، چون بایه خرید رو میخواد، اینم ثمنش گیرش میاد. قرار نیست که مثلا بایه طرف بخواد بفروشه دیگران بگن ما میخریم مثلا به قیمت متعارف شریک بگه من نمیخرم یا میخرم به زیر قیمت، بگیم تو نباید بفروشی یا باید به زیر قیمت بفروشی به شریک. نه این نیست. بله عرض میکنم. در دوران بین اینم عرض میکنم، این غیر از اون، ولی الان جوابش اینه. در دوران بین عدم و نفع با ضرر، با جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر مقدمه. نه عدم و نفع ضرر نیست. ضرر در فقه وقتی میگیم نقصانه، خسارته. اگر ببین ضرر این نیست که میشه 500 بفروشه 450 بفروشه. اگه قیمت متعارف در نظر میگیریم، عرف بازار، اگر زیر این قیمت عرف باشه ضرره، اگر بالاتر میتونه بفروشه ولی داره به عرف بازار میشه، این ضرر نیست، این عدم و نفعه. در شریک عقد شراکت بود، بی نبود. در عقد شراکت شخص خصوصیت داشت، در بی شخص خصوصیت نداره. من حیث و انه مملکنه. شما دقیقا دو تا سوال داشتی. سوال اولت این بود که چرا در اجرای لازرر شما شراکت را بر بی مقدم میکنید؟ جوابش این بود که در بی شخص موضوعیت نداره، اونی که مهمه تملیک سمن هست از طرف مشتری به فروشنده و تملیک. لذا شما میدونید با الفضولی لنفسه، نه بالاتر از این. گوشی آقا رو دوز زده رفته فروخته 6 میلیون، دوز رو گرفتیم، گوشی کو فروختم 6 میلیون، شیخ کو خوب فروختی با این گوشی، ما رو 3 میلیون هم نمیخریدن. همینجا اگر اجازه کرد همون 6 میلیون رو میدن به این، تمام، اصلا مشتری نمیفهمه، خبر نمیشه، تمام. چرا سعی با الفضولی نفسه؟ چون که مهمه سمن و سمن، مهمه شخص، مهم نیست. مشتری پول رو میداده که گوشی گیرش میاد، اما و فروشنده هم میخواسته پول رو بگیره، حالا که مالک اصلی اومد اجازه کرد، سمن میره برای اون، تمام میشه میره. یعنی ملکیت حیثیت تغییری است، نه شخص، به این طوریه. لذا نکاح الفضولی نفسه باطله. سید میخواد زن بگیره، بهش زن نمیدن. یه سید دیگه پیدا میکنه، مثلا میگه آقا خوشتیپ هست، پولدار هست، همه چی تمامه، میگه تو برو برای خودت نکاح کن، بعد که تمام شد من میگم عجز تو. نمیشه، باطله. تو بی سعیه، تو نکاح شخص مهمه، در بی مالک مهمه، شراکت شخص مهمه. در شراکت اختیاریه که پر واضحه که شخص مهمه، درسته؟ در شراکت قهریم ادامه شراکت شخص مهمه، همین که افراز نکرد. لذا در دوران بین شراکت و بی جانب شرکت مقدم میشه. سوال دومت این بود، خب حالا شراکت بر بی مقدم، ما اینجا دو تا لازرر داریم، دو تا لازر در دو شریک داریم. یعنی سوال اول بین شراکت و بی بود، حالا تو خود شراکت سوال کردی، دو تا شریک داریم، چرا حق این شریک رو بر اون شریک بگو مقدم؟ گفتیم ما حق رو مقدم نمی کنیم، بحث ضرره. اگر شریک اول بخواد زیر قیمت متعارف بگو بخره، اینجا اعمال ضرره، اعتبار نداره، بره بفروشه به یکی دیگه که متعارف میخره. اما اگر شریک به قیمت متعارف بگو میخره، اما یه مشتری هست که حاضر بالاتر از متعارف پول بده، اینجا از طرف شریک، شریکی که داره میخره، میشه ضرر، چون ضرر میکنه اون شخص سالس بیاد. از طرف فروشنده میشه عدم و نفع، چون منفعت بیشتر از متعارف رو نمیبره. در دوران بین ضرر با عدم و نفع ضرر مقدمه. یه نکته رو دقت کنید، ضرر توی فقه نقصانه. مثلا اگر این جزوه 50,000 تومان میارزه، قیمت متعارف 50 تومانه، شما بفروشید 40 تومان ضرره، اما شما 50 تومان فروختی ولی میشد 60 تومان هم بفروشی، اینو دیگه نمیگیم ضرر، بگیم عدم و نفع. نفع بیشتری میتونستید ولی نبردید. بله، اگر قطعی میشد میشد علت، ما نگفتیم لا ضرر علت حکم شفع است، ما گفتیم چیه؟ حکمت. این مطلب گم نشه، مطلب از اینجا شروع شد که مرحوم ناینی اومد گفت اگر همه قرائنی هم که شما میارید برای اینکه این قال لا ضرر ولا ضرار مال رسول الله درست باشه یا حتی مال امام صادق هم باشه، باید بذارش کنار، چون ذکر لا ضرر ولا ضرار اینجا غلطه، غلط هم که نمیشه به معصوم نسبت داد، پس باید بگیم حتما مال راویه، خود عقبت خالد این کارو کرده. خب بعد برای اینکه بخوام جواب بدیم، آره دیگه اتفاق میفته، اگر ما بخوایم اینو جواب بدیم خب یا باید علت بشه برای قبل یا حکمت، رو مبنای امام که میگه لازر مبنای حکم حکومتی علت میشه، چون حاکم بوده، قاضی بوده، پیامبر بر اساس مبنای لازرر حکم قضایی کرده به اثبات حق شفعه، درست میشه دیگه. رو مبنای مشهور دیگه نمیتونه علت بشه، چرا؟ چون همیشگی نیست، از اون ورم لازرر نفیه، اون ور اثباته، همیشه هم این نفیه با اون اثبات ملازم نیست، ممکن اصلا اون شریکه بهتر باشه، ممکن مساوی باشه، اما همین که بتونیم نشون بدیم بگید حکمته، یعنی در بسیاری از افراد جور در میاد، کافیه. پس ما قطعیت رو نمیخوایم، اگه قطعی بود که علت میشه، همین که در کثیری از افراد جور در بیاد حکمت درست میشه و آیه سیستمی میخواد همین کار رو بکنه و انصافا هم داره انجام میده. این از این. ولی سوال شما سوال قشنگی بود آقا، چرا سوال اولش چرا لازره رو میاری تو شریک ببر توی فروشنده و خریدار، بگیم نه اونجا نمیاد، این شراکت شخص بیع و شرا من حیث انه مملکه مالکه، ایسا تقدیه هم هست. خب فروشنده میمیشه که سمن گیرش بیاد، همون سمن گیرش میاد دیگه. سوال دوم بس شراکت مقدمه، سوال دوم تو همون شراکت دو طرف داره، چرا شما طرف اون یکی شریک رو بر این یکی شریک مقدم میکنید؟ میگیم اگر اون یکی بخواد زیر قیمت بخره یا خراب کنه جنس رو، خب بله ضرر مقدم هم نمیشه، حقی هم بهش نمیدیم، عقشو میفته. اما اگر او به قیمت متعارف حاضر بده، مشتری بیاد میگه من بیش از متعارف میخرم، دوران میشه بین ضرر شریک با عدم و نفع اون شریک فروشنده، ضرر مقدمه، ما باید جلوی ضرر رو بگیریم در مقایسه با عدم و نفع. اینجا میفهمید چقدر عرف بازار از شر جدا شده،
چقدر دقت میشه
بله. عرف بازار الان این نیست، عرف بازار هرسه، یعنی هرچی بیشتر بتونی بفروشی بفروش و هرچی کمتر فروختی ضرره، از اون برم هرچی مفتر بدو خریدی سوده، هرچی بیشتر دادی ضرره. عرف فرهنگ جامعه الان اینه، ولی فقهیش این نیست، هر چیزی یه قیمت متعارف داره، به قیمت متعارف بفروشی درسته، بیشتر از متعارف بفروشی بحث نفع و عدم و نفعه، و اونم تا زمانی قابل تسامحه که حتی به حد قرار یعنی ضرر طرف مقابل نرسه، یعنی معامله از نگاه فقهی معامله مطلوبه که دو سر سوده، به قیمت متعارف معامله میشه، فروشنده جنسشو میبره، خریدار هم جنسشو میخره، اما عرف بازار و فرهنگ جامعه نیست، میگید نه با بازاریا بشینید، اونجا وقتی فروشندن هرچی بیشتر، وقتی خریدارن هرچی کمتر.
الان که بعضی میگن چون طرف اینی هرچی مثلا 50,000 تومن خواهد 2,000,000 بفروشن و اونم میپذیره و راضیه، میگم باز اینجا خوب کفایت
میکنه. حالا نظر افراد محترم ها، داریم بحث علمی میکنیم، من عرضم میگم اگر اون طرف در حالت متعارف داره میگه من 50,000 تومن و 2,000,000 میخرم، این معامله صفحیه و اون آدم هم میزون نیست که جز 50 تومانی رو داره 2 میلیون میخره. این از این جلش کال داره. اگر نه شرایط متعارف نیست، یعنی مثلا این جنس رو فقط شما تو بازار داری، اونم نیاز داره، شما هم میگی نمیفروشم، تو این فضای انحصاری که ایجاد کردی داری 2 میلیون میفروشی، اینجا هم به نظر ما غرریه، غررم نوعی معامله اشکال داره. ولی شما طبق فتوا مرجعتون عمل کنید، ما این بحث علمی رو میکنیم.
نه من اینجا نمیگم بابا، حالا که مختص بینه یه حیثی که عمومن این حیثیت رو
نه، این قراری است که شما ایجاد کردی با انحصارت. نه نشد نهنبی هم به قرار
میده،
معاملاتش باطل. دو تا کار، اولا حاکم شهر باید جلوشو بگیره چون داره منشأ اضرار به دیگران میشه، لازرر منشأ حکم حاکمه، حاکم شهر باید اون رو اول نصیحت کنی، بعد اگه پند نپذیرفت با طرق اخلاقی وادار کنه به قیمت متعارف، اگر نشد میتونه اعمال ولایت کنه، اصلا فک ملکیت کنه، مصادرهش کنه. این همین قضیه سمرت ابن جندب. این از این. چرا؟ چون این قیمت تو فضایی داره ایجاد شده که شما اضرار به غیر داری میکنی، فضاش فضای عرفی نیست. شما اومدی مثلا با احتکار، انحصار یا شرایطی که ایجاد کردی این رو از قیمت متعارف خارج کردی، طرف رو وادار به بگو. همین تو فروش هم ممکنه، یعنی مشتری ها با هم دست به یکی کنن، یه کسی هم به پول بگو نیاز داره، فضا رو جوری کنن که کسی از او نخره، مجبور بشه زیر قیمت متعارف. به لحاظ جنبه حاکمیتیش، حاکم شهر باید ورود کنه، اول اونا رو نصیحت کنه، این دفعه مشتری ها رو. اگر نصیحت فایده نداشت حاکم فقهی، اگه نشد میتونه حتی خودش دخالت کنه، خود حاکم بیاد اعمال ولایت کنه و به قیمت متعارف بگو برداره تا قیمت نشکنه. این جنبه حاکمیتی صف کن. از جنبه فقهیش هم کسانی که دارن این کار رو میکنن باعث اجحاف میشن یا به خریدار یا به فروشنده و به لحاظ حکم تکلیفی کار حرامی انجام دادن و به لحاظ حکم وضعی هم معتقدیم توی یه همچین شرایطی دلیلی بر امضای اون سود مازاد بر متعارفشون وجود نداره، مگر برن رضایت قلبی او رو جلب کنن. برای این تیکه هم دلیل بیارم، اینو آوردم. در اون جریان روایت معروف که توی مکاسب هم داشتید که طرف کرایه کرده بود، یادتونه روایتش، قاتلی را که از کوفه بره تا فلان منزل اونجا پولشو از طرف طلبکار بگو بگیره، بعد که کرایه کرده بود رفته بود، بعد اونجا طلبکار رو پیدا نکرده بود، گفته بود کجاست، گفته بودن رفته فلان شهر، رفته بود تا نمیدونم اون شهر طرف نیل، اونجا که رسیده بود نیل عراق، گفته بودن رفته بغداد، اینم دنبالش رفته بود بغداد، پولو گرفته بود برگشته بود کوفه. بعد که برگشته بود این قاتل رو که کرایه کرده بود برای یه روز کرایه کرده بود که برو برگرده، اما 15 روز قاتل دست این بود. بعد که رفته بود سراغ او به قاتل رو تحویل بده، گفته بود خب یه مبلغی هم من زیادتر بهش میدم، رضایت جلب میکنم. اون زیر بار نرفته بود و ادعای پول بیشتر کرده بود، به اختلاف خوردن. یادتونه جریانش؟ تو مکاسبه رفتم پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه گفت که این هیچ حقی نداره، قاتلشو سالم بهش تحویل دادی، پول اجاره ای هم که برای همون یه روز بوده دادی، اون 14 روز هم هدر شده رفته. بعد این حکمو کرد. بعد میگه وقتی این شد تمام شد، ما اومدیم بیرون و بعد این اومده برای ماسابه تعریف کرده، بعد ما اومدیم بیرون و بعد من بهش گفتم که، گفتش که خیلی ناراحت شد استغفار میکرد و اینا، بعد من یه مبلغی هم بهش دادم کمتر از اونی که اول میخواسته بده، مثلا اول میخواسته با 10 درهم تموم کنه، بعد که قاضی گفته مثلا 1 درهم بیشتر حقش نیست با 5 درهم، ولی عدد نداده، ولی کمتر از اون تموم کرده، گفته تو راضی باش، اونم قبول کرده. بعد اینو برای امام صاحب تعریف میکنه، امام صادق میگه با همین حکمای امثال ابو حنیفه است که خداوند برکاتش را از زمین برمی‌داره و بارانش رو نازل نمی‌کنه و رحمت رو دور می‌کنه. بعد میگه من چیکار کنم؟ میگه باید بری ببینی اون موقع تو که این رو کرایه کردی، کرایه قاطر برای این مسیر چقدر بوده، مسیری که تو رفتی. بعد اون 15 روز کرایه هرچی بوده باید به این بگو بدی، باید به این بدی. بعدش این میگه که خب اون راضی شده، حالا اینجا شو میخواستم، اون راضی شد، من یه مبلغی بهش دادم گفتم حلال کن، گفت نه این فایده نداره، این با تأثیر حکم ابو حنیفه که دستش از همه جا بگو کوتاه شده داشت، تو برو بهش بگو که امام صادق اینو گفته، قیمت متعارفم اینه، من پول رو میبرم، بعد اگر گفت راضیم نمیخوام اون قبوله. بعد میگه که من ناراحت، بعد دوباره اون راوی اعتراض میکنه، میگه ابو حنیفه به او گفته بود اگه تو این مدت قاطر تلف میشد از جیب کی رفته بود؟ گفته بود از جیب این. بعد گفته بود پیغمبر گفته من علیه من له الغرم فله الغنم، پس حالا سودش هم مال همین. حضرت میگه اون ارتباطی با تو نداشته، تو غاصب بودی، چون غاصب بودی اگه تلف میشد از تو بود، در این حال خرج خورد و خوراکش هم با تو بود، اینم با توه. یه طرف درش از همه جا بریده، میره پیش اون بابا و تعریف میکنه ماجرا رو و میگه من قیمت کردم، قیمت متعارف اینه، اینم قیمت 15 روز میشه. بعد میگه اون متنبه شد و پول رو نگرفت، همون پولی که من دادم، گفت من اون موقع قلبا راضی نبودم ولی الان قلبا حلالت کردم، و بعد شیعه شد اون فرد. این روایتش هست، این تیکه روایت که گفت اون موقعی که داده چون قاضی ابو حنیفه اونجا فتوی داده بود، حکم کرده بوده، نمیتونسته، فایده نداره، اینم مثل همین رضایت شماست. آره دیگه، چون مجبوره،
میدونه قیمت 100 میلیون
نمیتونه بخره، پس فایده نداره، این رضایت فایده نداره. علم داشت، زورش نمیرسید.
الان قاضی علمش به چیه؟ میگم یه درهمه.
نه، مشتری رو دارم میگم رضایتش به درد نمیخورده، یعنی او چرا نمیخورده؟ چون زورش نمیسته، نه میدونسته. نه فرق قصه اینه، اون موقع زورش نمیرسید به همون قناعت کرد، اینجا وقتی با این که هیچ مستمسک قانونی نداره ولی او خودش رفته و دنبال کرده و چند برابر قیمت رو حالا ورداشته، بگید آورده، گو اینه واقعا راضی شده. قدرت بابا نه، تکلیف شرعا معلومه نیست، این حرف ابو حنیفه مثل انکار بدیهیاته بوتا وقت نه بابا، اولا هر سنی که هر حرفی هم نیپذیره، مثل شیعه که حرف رو نیپذیره، من عقل دارم، اما بحث زوره، دستش کوتاست، لذا وقتی اون دو درهم میذاره روش، حتی اون قیمت اول هم نمیذاره، میگه خب باز اینم بحثی چی. بعد که میاد بهش میگی من قلب، پس رضایت قلبی مهمه، رضایت در فضای انحصار و زور به درد نمیخوره، لذا این معاملات انحصاری هم حرامی هم باطله، اون سود اضافه ای هم که میگیرن حرامه، البته هر کی تو فتوا مرجع شمل کنه، ما داریم بحث نمی کنیم، و حاکم شهر هم مقصره، حاکم شهر بر اساس مبنای لا ضرر و لا ضرار، اولا حاکم شهر باید جلوی این انحصارها رو بگو بگیره، چون باعث اضراره، این یک. بعد صرف نظر از حکم حاکمم، چون اینا با رضایت قلبی نیست، این رضایت هم توی همچین شرایطی است فایده نداره، این رضایت ناشی از عدم قدرته، یعنی میگه حالا که اصلا به جان میسه کاچی به اصلی چی.
بعد اصلا حکمت اگه تو 100% موارد باشه میشه علت؟
نه خیر، آره آره، اگه 100% میشه علت، خب
نیازی به منصوص
نه، نمیخواد، نه اگر به اطمینان برسید، بله بله، اطمینان، اطمینان میخواد، تازه 100% هم نمیخواد ها، در حدی که تخصیص اکثر یا اینا اتفاق نیفته کافیه. یه لحظه آقا، یه لحظه من نگاه کنم از اینجا جان نذارم، بحثمون هم دور نشیم، بحثمون ذیل این بود که این لا ضرر بی ارتباط با اون حق و شفع است، پس بشه کلام راوی یا ارتباط داره، قسمت علت و حکم کنش اون جلسه گفته بودم، این قسمت مال حکمتش مونده بود، امروز عرض کردم. یه لحظه من نگاه کنم. آره آره نگاه کنم بعد. خب بله. تا اول بحث حدیث و منع فضل ما که روایت بعدی است که لازرر توش اومده و مرحوم امام هم نقل کرده. جلسه ما بعدی میریم حدیث و منع فضل ما، جلسه بعدی میریم اونجا. یه صلواتی بفرستیم.